بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب التمهید فی الحکمة الهیة، خلاصه بدایت الحکمة رو در خدمت شما هستیم. رسیدیم به مرحله 11، فصل 5، با عنوان مفیز الصور العلمیه. در این فصل علامه طباطبایی در واقع میخوان به این پرسش پاسخ بدن که این صورت‌های علمی، اهم از صور کلی و صور جزئی، یعنی ادراکات کلی و ادراکات جزئی، از کجا آمدند؟ نفس چگونه این مفاهیم جزئی و کلی را درک می‌کند؟ خب در نگاه سطحی و ابتدایی ممکنه شما بگید که نفس من میاد با این اشیاء خارجی، یعنی مثل میز، ارتباط برقرار می کند و در اثر ارتباط با این شیء خارجی صورتی از این میز به ذهن من منتقل می شه. خب این مدلی نفس صور جزئی یا مفاهیم جزئی رو ادراک می کند. بعدن این نفس میاد این مفاهیم جزئی که ادراک کرده میذاره کنار هم، عوارضش رو جدا می کنه. مثلا یه درخت رو می بینه، دو درخت رو می بینه، ده تا درخت رو می بینه. این کوچک و بزرگ بودن، کمیت، کیفیت، عوارض گوناگون درخت‌ها رو می‌ذاره کنار، میرسه به ذاتیات و جنس و پست درخت. یعنی به تعبیر برخی از مشائین تقشیر مقشر می‌کنند. تقشیر می‌کنند، در واقع من میشم مقشر، کارم میشه تقشیر. مقشر یعنی پوست کننده، در واقع فاعل. تقشیرم یعنی پوست کندن. گویی این عوارضی که مثل کمیت و کیفیت و نسبتش به مکان و زمان، اینها مثل یه پوسته هایی هستن که این درخت های خارجی رو احاطه کردن. این پوسته رو که بکنم میرسن به اون ذاتش، یعنی جنس و فصلش، ذاتیات درخت. خب از کنار هم قرار دادن مصادیق جزئی درخت تحلیل میکنم و ذاتیات درخت رو استخراج میکنم، از اونجا میرسم به مفهوم کلی درخت. یعنی در واقع شما هم ادراک جزئی را و هم ادراک کلی را معلول ارتباط با موجودات خارجی دونستید، یعنی موجودات مادی. تو این نگاه بدوی، ابتدایی و سطحی، گویی شما میخواهید بگید که آنچه که ادراکات جزئی و همچنین ادراکات کلی رو به من میدهد، همین ارتباط من با این موجودات خارجی، یا بگید همین موجودات مادی است. اگر این موجودات مادی نبودند، این مصادیق مادی، و نیز اگر میان من و این موجودات مادی ارتباطی نبود، هیچگاه من، نفس من، مفاهیم جزئی و مفاهیم کلی را ادراک نمی‌کنم. خب این نگاه، نگاه سطحی است، نگاه بدوی است، نگاه عامیانه است، غافل از این که در نگاه دقیق فلسفی آنچه که مفیز ادراکات جزئی و همچنین ادراکات کلی است نمیتونه موجود مادی باشد. دقت می‌کنید؟ نمیتواند. پس این موجود مادی چیکار میکنه؟ موجود مادی نهایتاً زمینه ادراک مفاهیم جزئی و کلی رو فراهم میآورد. یعنی موجودات مادی و مصادیق مادی علت معدند، نه علت هستی بخش. اینها علت معدند، قبلا توضیح دادیم در بحث علیت، علت معده به علتی میگن که زمینه یک چیزی رو فراهم، زمینه وجود چیزی رو فراهم میآورد، نه اینکه وجود آن چیز را بدهد. وجود بخشی نمی کنه علت مؤید. حالا چرا، حالا این استدلال بیاریم که خیلی ادعای بدون دلیل نشه، چرا این موجود مادی نمی تواند او صور علمی جزئی و کلی رو به من بده؟ خیلی ساده است، پیش از این بحث کردیم. مگر اثبات نکردیم که علم مجرد است؟ علم، اهم از این که علم حضوری باشد یا علم حصولی، علم حصولی هم اهم از این که ادراک جزئی باشد، مفاهیم جزئی باشد، یا ادراک کلی و مفاهیم کلی، فرق نمی کنه. اثبات شد که ویژگی علم ثبات است، اینا ثابتن، تصورات علمی ما، و اگر ثابت باشند، زمان درشون راه نداشته باشه، تغییر و تحول در اونها راه نداشته باشد، معنیش اینه که اینا مجردن. خب حالا این صورت علمی که جزئی است، یعنی مفهوم جزئی، یا صورت علمی کلی که همون مفهوم کلی است، اینها اگر مجرد باشن، مگر موجود مادی میتونه افاضه بکند وجود مجرد را؟ موجود مادی آیا میتواند وجود مجرد ببخشد؟ قطعا خیر. موجود مادی اسمش روش مادیه، وقتی مادی باشه وجودش ضعیف‌تر از موجود مجرد است. وقتی که وجود مادی اضعف از وجود مجرد باشه، خب موجود ضعیف که نمیتونه موجود قوی تر و شدیدتر از خودش رو حفاظ کنه. همیشه علت هستی بخش اقوا و اکمل از معلول خودشه، لذاست که موجود مجرد رو موجود مجرد میتونه حفاظ کنه. دقت میکنی؟ حتی بگذاریم از این که موجود مادی نمیتونه موجود مادی رو هم حفاظ کنه، موجود مادی زمینه پیدایش موجود مادی دیگر رو فراهم میکنه. لذاست که باید دقت داشته باشیم تمام موجودات مادی در عالم طبیعت اینا علت معدند، هیچ کدام علت هستی بخش نیستن. نهایت اینه که اینا دست به دست هم میدن، این موجودات مادی زمینه پدید آمدن و پیدایش یک موجود مادی دیگر رو فراهم میکنه، مثل اینکه خاک و آب و مواد معدنی و کود و همه آفتاب و اینا دست به دست هم میدن تا در این بذری که در دل خاک کاشته شده استعداد پدید بیاد و این استعداد باعث میشه که از اون مبدأ فیاض یعنی خداوند متعالی یا موجودات مجرد او وجود را بگیرد، اون افاضه را قبول کنه و این رشد کنه، تبدیل بشه به یک درخت تنومند. دقت کردیم؟ خب پس موجود مادی به دلیل اینکه مجرد است نمیتواند معطی و مفیض ادراکاتی باشد که اینا مجردند. حالا چه ادراک جزئی و چه ادراک کلی، چه مفهوم جزئی و چه مفهوم کلی. دقت میکنید؟ پس قطعاً وقتی مفیض و معطی موجود مجردی به نام علم موجود مادی نباشد، قطعا میشه موجود غیر مادی. پس عقلیه دیگه، یا افاضه کننده علم که یک موجود مجرده، یا مفیض و افاضه کننده موجود مادی است، یا موجود غیر مادی است. غیر مادی میشه مجردی. اگر اثبات شد که موجود مادی نمیتواند مفیض صور علمی باشد، قطعا میشه موجود مجرد مفیض صور علمی. حالا اون موجود مجرد چطور؟ اون موجود مجرد از سه حال بیرون نیست. بنده یکم کاملتر استدلال علامه رو توضیح میدم. این موجود مجردی که میخواد مفیض اون ادراک مجرد باشد از سه حال خارج نیست. یا خود نفس منه، خود نفس من مجرده دیگه، عالم که نفس من باشد مجرد. یا یه نفس دیگه هست، یا نه موجود مجردی مافوق نفس است در عوالم بالا. نفس خود من که نمیتونه علم رو حفاظه کنه. چرا؟ غلطه. چرا غلطه؟ چون فرض اینه که نفس من نسبت به اون ادراکاتی که ندارد بالقوه هست. خب چیزی که هنوز اون ادراک جزئی یا کلی هنوز براش حاصل نشده، برای اولین بار میخواد اون مفهوم کلی یا جزئی رو درک کنه. آیا خود نفسی که بالقوه هست میتونه خودش به خودش علم بده؟ علمی که یک فعلیته؟ نه دیگه. یه چیزی که نداره چجور میخواد به خودش بده؟ موتی شی نمیتونه فاقد شی باشد. نفس من باید یک چیزی، یه فعلیتی داشته باشد که بتواند اون علمی را که ندارد به خودش بده. و وقتی ما نگاه میکنیم در اونجایی که هنوز این علوم یعنی مفاهیم کلی و جزئی برای نفس هنوز حاصل نشده، اولین بار نفس میخواد اینا رو بفهمه، نمیتونه خود نفس علت باشه، چون خود نفس ندارد، میخواد بفهمد. پس خود نفس نمیشه. نفس دیگر چطور؟ نفس یک انسان دیگه. اون نفس دیگه هم اگر بخواد افاضه کنه، او هم دوباره نقل کلام میکنیم به اون نفس دیگر، میگیم او از کجا اینا رو گیر آورد، این علوم رو که میخواد به من بده. اونم باید نقل کلام بکنیم دوباره به نفس. همینجوری اگه نفس بدنیم هی تسلسل لازم میاد. بالاخره باید به یک موجود مجردی ختم بشه که از جهت افاضه اون صورت علمی بالفعل، نه اینکه بالقوه. نفوس همشون تو بالقوه بودن مثل همه. بله نفس معلم یه چیزی یاد میده به من، ولی خود معلم از کجا گرفته؟ از یک نفس دیگه. او از کجا؟ از یک. همینجوری بری به یک موجود مجردی نرسی که فعلیت محض باشد، به تسلسل منتهی میشه. خب پس میماند چی فرضی؟ اون فرضی که آقا اون موجود مجرد باید موجود مجردی باشد که خودش جهت قوه نداشته باشه، جهت قوه در اون راه نداشته باشد. او باید بالفعل همه این معلومات را داشته باشد تا بتواند به من افاضه کنه. درک می‌کنی؟ حالا اون موجود مجرد بسته به نحوه ادراک ماست. اگر علمی که به ما افاضه میشه ادراکی که ما میخوایم بکنیم ادراک کلی باشد، یعنی مفاهیم کلی رو بخوایم ادراک بکنیم، اون وقت اون موجود مجرد همسنخ باید با این باشه. موجود مجردی که همسنخ با مفاهیم کلیست مجرد عقلیه. اینو قبلا نمیدونم توضیح دادم براتون یا نه. چرا مجرد عقلی سازگار با مفاهیم کلیست؟ چون قبلا گفتیم، شایدم در ادامه خواهیم گفت، که مجرد عقلی به موجودی گفته میشه، به مجردی گفته میشه که نه ماده دارد و نه صورت. دقت میکنیم، نه ماده دارد و نه شکل و اندازه و اینا. خب مفاهیم کلی چطورن؟ کلی انسان هم همینطوریه. مفهوم کلی انسان نه ماده دارد چون تغییر پردار نیست، نه صورت دارد چون شکل نمی‌پذیرد. شما میتونی بگی انسان چه شکلیه؟ دقت کنید، تا فرد انسان نه، حسن و حسین نمیگم، کلی انسان. کلی انسان چه شکلیه؟ شما مفهوم کلی انسان رو تو ذهنتون میاری شکل به ذهن میاد؟ کلی انسان، اگر یه چیزی، یک انسانی تو ذهن تصور بکنید که دست و پا و چشم و گوش داره، او کلی انسان نیست که، او فرد خیالی انسانه. انسان یک فرد خارجی دارد که داریم میبینیم، یه فرد ذهنی خیالی که از همون فرد خارجی گرفته شد، بازم کلی نیست که. گفتیم دیگه تو ادراک خیالی که اگر با نظر به مصداق در نظر گرفته بشه میشه جزئی. پس کلی انسان اصلا شکل نداره. کلی درخت چه شکلی است؟ اگه بخوای شکل بدی، یا میشه درخت انار، یا میشه درخت فلان، این فرد خارجیش میشه، یا فرد خیالی که از فرد خارجی گرفتی. پس مفاهیم کلی نه ماده دارن نه شکل و اندازه، یعنی نه صورت. حالا اون موجود مجردی که نه ماده داره نه صورت کدام است؟ مجرد عقلی است. پس ادراک کلی همسنخ با مجرد عقلی است. اون موجود مجردی که میخواد مفهوم کلی رو افاضه کند به نفس من، او باید مجرد عقلی باشد. خب حالا اگر ادراک به علم ما علم جزئی باشه چطور؟ این علم کلی رو گفتیم، ادراک کلی گفتیم. اگه ادراک جزء مفاهیم و ادراکات جزئی باشه، مثلا این مثالی که شکل انسانی، شکل فرد انسان که در ذهن من هست از خارج گرفتم، شکل این میزی که در ذهن من هست و در واقع اتصال با این محسوس خارجی داره، اینا میشن جزء. قبلا توضیح دادی این از کجا آمده؟ خب این هم باید موجود مجرد افاضه کنه، ولی کدام مجرد؟ مجرد عقلی؟ خیر، این میشه مجرد مثالی. چرا مجرد مثالی؟ چون مفاهیم جزئی شکل و اندازه دارن ولی ماده ندارن. مجرد مثالی به چی میگن؟ مجرد مثالی هم به اون مجردی گفته میشه که شکل و اندازه دارد ولی ماده ندارد. پس هر ادراکی باید همسنخ با موجود مجرد خودش باشد. مجرد عقلی ادراک عقلی رو افاضه میکنه، مجرد مثالی ادراک خیالی یا ادراک جزئی رو افاضه میکنه. درست کردیم؟ پس میتونیم یه نتیجه بگیریم. ماها که داریم میاندیشیم، علومی را کسب میکنیم، این علومی که مخصوصا برای اولین بار هنوز اون تصور جزئی و کلی در ذهن ما شکل نگرفته، برای اولین بار میخوایم اون تصور کلی و جزئی رو دریافت کنیم، در واقع چه اتفاقی میفته؟ من، نفس من به عنوان عالم میاد ارتباط برقرار میکنه با این موجودات خارجی. ارتباط نفس من با این مصادیق خارجی مثل در و دیوار و میز و کتاب و کامپیوتر و امثال اینها زمینه رو فراهم میکنه تا در نفس من یک قابلیتی به وجود بیاد و من بتونم ادراک کلی را از موجودی که مجرد عقلیست دریافت کنم و ادراک جزئی را از موجودی که مجرد مثالیست دریافت کنم. پس میشود گفت ما هنگامی که تصوراتی در ذهنمون پدید میاد یا هنگامی که میاندیشیم، در واقع ارتباط با عالم ملکوت پیدا میکنیم، چون نفس ما از سنخ عالم ملکوته. نفس ما اصلا در ملکوت است. نفس ما که در عالم ملک نیست. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواب، چند روزی قفسی ساختن بهر تنم. ما ذاتمان از او عالم ملکوت دیگه، از سنخ ملکوته. بله مرتبه بدن و بعد بدنی ما از جنس عالم طبیعته، ولی حقیقت وجودی ما که ازش تعبیر به روح و نفس میکنیم، این از جنس عالم طبیعت و ماده نیست، این از جنس عالم مجرده. لذا هر علمی که برای ما حاصل میشه در واقع در ظرف عالم ملکوت و عالم مجردات حاصل میشه. به بیان ساده همه انسان‌ها دائم الارتباط با ملکوت عالمند ولی خودشان توجه تفصیلی ندارند. دقت می‌کنی؟ همه دائم الارتباط با ملکوت عالمی. چرا؟ چون یه بعد وجودی ما نفس مجرده است. نفس مجرده قبلا گفتیم چون مجرده است در عالم مجرد است، نه در عالم ماده. اونی که در عالم ماده است بدن مادیه. دقت می‌کنی؟ خیلی بحث ظریفی است و لطیفی ها. و لذاست که بعضا گفته شده در روایات و آموزهای دینی ما که آقا دائم الوضوء بودن سبب میشه که در انسان قابلیت دریافت علوم بهتر بشود، به یه سری دعاها حافظه رو تقویت میکنه. البته در این حال در روایات داریم یه سری تغذیه ها هم هستن که حافظه رو تقویت میکنن. این نیست جز به خاطر رابطه اتحادی بین نفس و بدن، یعنی هم باید بدن تقویت بشه برای تقویت حافظه، هم باید روح تقویت بشود برای تقویت حافظه. دقت میکنید؟ هم فسفر باید به مغز برسد، مثلا مویز خورده شود، چغندر قند که مثلا فسفر داره اینا، همین که روح و نفس من جلا پیدا بکند، هر چقدر بر طهارت و لطافت نفس من افسوده بشه به همون اندازه بر قوه اندیشه و عقل من افسوده خواهد شد. خب خواستم این ثمرش هم خدمتتون عرض بکنم که آقا ما دائم الارتباط با عالم ملکوتیم ولی خود توجه تفصیلی به ارتباط دائم با ملکوت نداریم. چرا آقا؟ چون از بس نفس ما تعلق به این بدن مادی و عالم ماده دارد، از بس ما وابسته و دلبسته به عالم طبیعتیم، از او عالم ماورای طبیعت که ملکوت عالم است متاسفانه غافلیم. بیان عرفانی ما در حجابیم، این تعلق، این وابستگی و دلبستگی به عالم ماده و خورد و خوراک و شهوات اینها سبب شده که در حجاب باشیم از عالم ماورای ماده که همون عالم ملکوت باشه. و الا اگر پرده ها کنار بره اصلا خودمون رو در عالم ملکوت میبینیم و لذا کشف برزخی به انسان دست میده و انسان میبیند آنچه را که دیگران نمیبینند. حالا متن رو نگاه کنید. مفیز و صور العلمیه. مفیز صور علمیه کیه؟ افاضه کننده صورتهای علمی. در واقع به بیان دیگه افاضه کننده صور علمی میشه همون ملائک، همون ول مدبرات امرا که ما در فلسفه میگیم مجرد عقلی و مثالی، چون ملائک مراتب دارن دیگه، بعضیاشون مجرد عقلی هن، بعضی هم مجرد مثالی. اما صور العقلیت الکلیه مفیز، اما در مورد صورتهای عقلی کلی یعنی مفاهیم کلی مفیز اینا چیه؟ فإن مفیزها المخرج للإنسان مثلا من القوة إلى الفعل عقل مفارق للمادة. مفیز صور عقلی کلی یا مفاهیم کلی که خارج المخرج للإنسان، انسان رو خارج میکنه از قوه به فعل، چون انسان وقتی اون مفهوم کلی رو نداشته باشه بالقوه است دیگه، او افاضه‌ای که اون مجرد عقلی که افاضه میکنه، انسان از اون حالت بالقوه خارج میشه و بالفعل میشه تعقل کننده اون مفهوم کلی. این مفیز صور عقلی عقل مفارق للماده، یک عقل مفارق برای ماده است، یعنی عقل مجردی است که ماده در او راه ندارد، صورت هم در او راه ندارد. عقول مجرد و معمولا میگن عقل مفارق. چرا مفارق؟ چون جدای از ماده و صورت. اندهو جمعی و صور العقلیت الکلی، همه صور عقلی کلی و مفاهیم کلی در اون عقل مجرد جمعند، یعنی همه این علومی که مفاهیم کلی که ما داریم او عقل مجرد، اون ملکه همه را میداند، همه را دارد، منتها به نحو اجمال و بسیط، دیگه او ذهن نداره، دقیقه او علم، او علم حضوریه. و ذالکه انک قد عرفت ان هذه الصور بما انها علم مجردت عن الماده. دلیلش چیه این حرفا؟ دلیلش اینه که تو دانستی که این صور علمی از آن جهت که علمند و ثابتند مجرد از ماده هستند. لذا ففائل حال مفیز لها امر مجرد عن الماده. پس فائل این صور علمی که افاضه میکنه، افاضه کننده است برای اون صور علمی، یک موجود مجرد از ماده خواهد بود. امر مجرد از ماده است. چرا مادی نمیتونه باشه؟ چرا نمیگید خود این میز صورت میز رو به من داد؟ لأن الامر المادی ضعیف الوجود فلا یستر عنه ما هو اقوى منه وجودن. چون امر مادی موجود مادی وجودش ضعیفه، لذا از این امر مادی آنچه که قوی تر است از اون امر مادی ازش صادر نمی شود، آنچه که وجودن از او قوی تره از موجود ضعیف صادر نمی شود. و لیس هذا المفیض المجرد و هو النفس العاقله و لهذا الصور المجرده للنیه. حالا که میگی موجود مجرد، خب خود نفس مجرده، پس خود نفس بخواد افاضه کنه دیگه چه اشکالی داره؟ نفسم موجود مجرده دیگه، خود نفس افاضه کنه اونجوری. میفرماید که مفیض مجرد خود نفس عاقله نیست، خود نفس عاقله ای که این صور مجرده علمیه رو تعقل میکنه. لانها بعد بالقوت به نسبت الیها، زیرا این نفس عاقله نسبت به این صور کلیه یا معقولات بالقوه هست. نسبت به این صور مجرده چیه؟ بالقوه هست. خودش نداره دیگه، بالقوه یعنی چیه؟ نداشت. وقتی نداره چجور خودش به خودش بده؟ و حیثیتها حیثیت القبول دونه، که وقتی که نفس نسبت به صور عقلیه صور علمیه بالقوه باشه، خب حیثیت این نفس میشه حیثیت قبول نه حیثیت فعل. قبلا توضیح دادیم هرچه که بالقوه باشه از آن جهت که بالقوه است و استعداد دارد حیثیتش حیثیت قبوله، یعنی میتواند بپذیرد فعلیت جدید رو. حیثیتش حیثیت فعل نیست، حیثیت قوه حیثیتش قبوله. وقتی میگی بالقوه هست یعنی میتواند بالفعل شود، میتواند فعلیت جدید رو بپذیرد قبول کند، لذا میگن حیثیت حیثیت قبول. و من المحال ان یخرج ما بالقوه نفسه من القوه الاتی، خب محال است که آنچه که بالقوه هست خودش را از قوه به فعل خارج کند، خودش نداره چیزی خارج. فمفیز الصوره العقلیه جوهر عقلی مفارق للماده، نتیجه اینکه مفیز صورت عقلی، صورت عقلی یعنی مفاهیم کلی، دقت کنید این اصطلاح رو، صورت عقلی یعنی مفاهیم کلی، پس افاضه کننده مفاهیم کلی جوهر عقلی است که مفارق با ماده است. جوهر عقلی مفارق با ماده یعنی عقول، مجرد عقلی. فیه جمیع الصور العقلیه الکلیه علی نحو العلم الاجمالی العقلی، در این جوهر عقلی همه صورت‌های عقلی کلی یعنی همه اون مفاهیم کلی به نحو اجمال عقلی موجوده. اجمالاً ها، نه مثل ما اونم تصور کنه تخیل کنه، نه مثل اون مثالی که داشتیم عقل اجمالی در مورد نفس انسان، که انسان اول صور عقلی و مفاهیم کلی رو به صورت تفصیلی یاد میگیره، بعد اینها جمع میشن تبدیل به یک وجود اجمالی میشن، تبدیل به یک بسته میشن. در مجردات عقلی هم این علوم به نحو اجمال جمعه، آنگونه که در مورد نفس انسان گفته. یعنی چرا میگن اجمال؟ چون اونا بسیطن دیگه. اجزای مجرد که اجزای گوناگون نداره بگیم این گوشش فلان مفهوم کلیه، اون گوشش اینا حرفای غلطی. تتحد و معه النفس المستعده للتعقل على قدر استعدادها الخاص، در واقع نفسی که استعداد تعقل را دارد یعنی استعداد ادراک کلیات را دارد، به قدر استعداد خاص خودش با اون جوهر عقلی مفارق اتحاد حاصل میکنه. معه هم میخوره به جوهر عقلی مفارق. این اتحاد همونیست که خدمتتون عرض کردم ازش تعبیر میکنن به اتحاد عقل و عاقل و معقول. در واقع در اثر ارتباط نفس مجرد با اون موجود مجرد عقلانی این مفاهیم کلی در نفس انسان حاصل میشه. بخوام دقیق تر از بیرون توضیح بدم، اینجوری ملا صدر اینطوری میگه، میگه که یا نفس ما به قدری از کمال رسیده به طهارت وجودی و کمال رسیده که مرتبه وجودیش با مرتبه وجودی عقل مجرد یکی شده، یعنی درجه وجودیش مثل درجه اون ملک شده، ملکی که عقل مجرد اگه به او درجه رسیده، او وقت دیگه حقیقتاً به علم حضوری میتونه شهود بکنه اون حقایق مجرد را و همه اون علوم رو یک جا دریافت کنه. ولیکن این، خب این برای اوحدی از انسان هاست، یعنی از مثلا هزارتی یکی اون عرفا دیگه، خیلی ساده بگید برای عرفا این گونه هست. ولی افراد عادی که 90% انسان ها رو تشکیل میدن، اینها به دلیل حجاب هایی که دارن، به دلیل اینکه هنوز نفسشون به اون درجه وجودی بالا نرسیده، اینها اون مجرد عقلی، ارتباطشون با مجرد عقلی یک ارتباط از راه دوره، به تعبیر مدرسه گویی از راه دور دارن مشاهده میکنن. چون این ارتباط نفس ضعیف با مجرد عقلی ارتباط ضعیف است، این به صورت مفاهیم کلی ظهور میکنه. یعنی در واقع شما مفاهیم کلی رو که ادراک میکنید دارید مشاهده میکنید اون مجرد عقلی رو، منتها این مشاهده با در واقع فطرت شما انجام میشه. همون که خدمت شما عرض کردم، نفس ما یک مرتبش با عالم عقل ارتباط دارد از یک جهت، از یک جهت با عالم مثال ارتباط داره. مجموع عالم عقل و مثال رو در آموزه های دینی بهش میگن عالم ملکوت، منتها بهش میگن ملکوت بالمعنی الاعم. مجموع دو عالم مجرد رو، عالم عقل و عالم مثال رو، میگن ملکوت بالمعنی الاعم. در واقع ما وقتی میاندیشیم، تصور میکنیم، ادراک میکنیم، با ملکوتیان در ارتباطیم، ولی چون اکثر ما در حجابیم، ارتباطمون با ملکوتیان ارتباط ضعیفی است و خودمون توجه تفصیلی به این ارتباط و مشاهده نداریم. اینا با برهان ها، اینا ذوقی نیست. الان دو ساعت داریم استدلال میکنیم، مبتنی بر حصر عقلیه. گفتیم موجود مجرد مفیز میخواد، مفیزش یا ماده یا مجرد، مجردم یا نفس یا عقل. با استدلالی که مبتنی بر حصر عقلی اثبات کردیم، اشتباه نکن، اینا ذوقیات نیست که بگیم ما خوشمون میاد یک فلاسفه اسلامی خوششون اومد یه چیزی همینجوری پشت سر هم چیدن گفتن رفتن. نه خیر آقا، اینا داریم با استدلال میگیم که اینا در واقع، اینایی که من دارم میگم ارتباط ملکوت، نتیجه این استدلال فلسفی است، کاربردش اصلا. خب پس هر نفس مجرد انسان به اندازه استعدادی که دارد میتونه به اون مجرد عقلی ارتباط برقرار کنه. فیفیز و علیها ما تستعد له من الصور العقلیه. پس و نتیجهش این میشه که افاضه میشه بر اون نفس آنچه که استعداد دارد برای آن از صور عقلیه. یعنی به اندازه استعدادی که نفس داره، صور عقلی و مفاهیم کلی و ادراکات کلی بر او افاضه میشود و هو المطلوب. خب یکی از کارهایی که باعث میشه استعداد نفس ما بیشتر بشه برای اینکه اون علوم بسیار رو دریافت کنیم چیه؟ اندیشیدن، تلاش فکری. خود این که انسان تلاش میکنه، از معلوم در میان معلوم ها میگرده برای کشف مجهولات، خود این تلاش فکری و ذهنی استعداد نفس رو بالا میبرد برای اینکه علوم جدیدی را دریافت کنه. و تو این تلاش فکری و ذهنی تفاوتی میان کافر و مسلمان نیست. این بحثا بحثای فلسفی است. این فرق نمیکنه نفس انسان، نفس کافر باشه، نفس مسلمان باشه. به قول، به تعبیر خداوند متعال در قرآن، کلا نمد دو ها اولاء و ها اولاء. ما همه رو امداد میکنیم، امداد تکوینی شامل حال همه هست. رحمت رحمانیه هم مؤمن را در بر میگیرد، هم کافر را. دقت میکنید؟ لذا از این جهت فرقی بین هر مؤمن و کافر نیست. این بحث مال انسان به ما و انسانه. بله اگر یک انسانی، نفس یک انسانی مثلا مسلمان بود و عمل کرد به احکام اسلام، در نفس او یه سری فعلیت ها و کمالات وجودی جدیدی پدید می آید و درجه وجودی نفس او بالا می رود و به تعبیری استعداد او در پذیرش علوم بیشتر میشه. یعنی اگر یک مسلمانی عمل کنه به اون وظایف خودش به اضافه تلاش فکری، یعنی صرف عمل به وظایف بدون تلاش فکری کافی نیست، هم تلاش فکری بکنه هم عمل بکنه به اون وظایف علمی خودش، این دوتا باعث میشه که استعداد چنین فردی از او کافر بیشتر بشه. ولیکن میبینی طرف مسلمانه، حالا عمل میکنه به وظایف ولی تلاش علمی نمیکنه، اهل مطالعه نیست، اهل فکر کردن نیست. خب این میبینی به اون نتایجی که باید و شاید نمیرسه، ولی اون کافری که اصلا مسلمان هم، مثلا خدا هم شاید قبول نداشته باشه، تلاش فکری میکنه، هی خودش رو به زحمت میندازه، استعدادش بالاتر میشه، افاضه میشه به او. بحث کردیم؟ پس فرق مسلمان و غیر مسلمان، یا حتی آدم خوب بگید دیگه، حالا ممکنه مسیحی باشه، آدم خوب باشه، فرق آدم خوب و آدم بد در اینه که در آدم خوب استعداد اگر همراه با تلاش فکری باشه به مراتب بیشتر خواهد بود از اون آدم بدی که فقط تلاش فکری میکنه و کارهای بد انجام میده. لذا برای همینه که در یک دوره‌ای دانشمندان و اندیشمندان مسلمان در همین علوم تجربی گوی سبقت را از جهانیان ربوده بودند، امثال ابو ریحان بیرونی ها، ابن سینا ها. چند صد سال کتاب های ابن سینا در دانشگاه های اروپایی تدریس می شد. خیلی حرفه. چرا؟ چون اینها هم تلاش فکری رو داشتن و همون طهارت باطنی را، و این باعث شده بود که بیشتر از اون کسانی که این تلاش ها رو ندارن و این کارهای خوب رو ندارن یا مثلا کافرن، بیشتر از اونها توفیق دریافت علوم گوناگون رو از مبدأ فیاض داشته باشند. حالا این تمام شد بحث ادراکات عقلی که گفتیم مفیزش باید مجرد عقلی باشد. حالا گریز میزنن علامه به ادراکات جزئی خیالی، ادراکات جزئی و ادراکات کلی. تو ادراکات جزئی هم علامه میفرمان که مفیز ادراکات و صور علمی جزئی هم باید یک موجود مجرد باشد، از سنخ خودش موجود مجرد از سنخ ادراکات جزئی میشه مجرد مثالی. و به نظیر البیان سابق یتبین، شبیه همین بیان پیشین، آشکار میشود که مفیز صور علمی جزئی جوهر مثالی مفارق هست. افاضه کننده صورتهای علمی جزئی، یعنی همون مفاهیم جزئی، یک موجود مجرد مثالیه که اونم مفارقه. چرا مفارقه؟ چون جدای از ماده است، ماده نداره. مفارق یعنی جدای از ماده. فیه جمیع الصور المثالیه الجزئیه، در اون مجرده، در این جوهر مثالی، همه صورت‌های مثالی جزئی، یا بگید همه اون علوم جزئی و مفاهیم جزئی به نحو علم اجمالی جمعه. چون چرا میگه علم اجمالی؟ چون اونم مجرده دیگه. در مجردات علم از نوع اجمال است که پیش از این جلسه قبلی توضیح دادم. تتحد و معه النفس على قدر ما لها من استعداد. اینجا هم نفس به اندازه استعدادی که دارد با این جوهر مثالی، جوهر مجرد مثالی، اتحاد پیدا می‌کند و می‌تونه صورت‌های جزئی بیشتر یا کمتری را دریافت کنه. دقت داشته باشین که خب وقتی نفس با مجرد مثالی یا عقلی ارتباط برقرار کرد، خب یه سری علومی براش بالفعل میشه، بعد دوباره خود نفس میتونه این علوم رو کنار هم بذاره، یه تلاش فکری انجام بدهد، استعدادش بالاتر بره، علم جدید رو از اون مجردات دریافت بکنه. دقت کردی؟ خب تا ابتدای فصل ششم، ابطال السفسطه، انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.